بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی، توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در تعارض الاستصحابین بود، قسم ثانی از تعارض الاستصحابین که در حقیقت تعارض نیست، جاییست که دو تا مورد بوده باشد برای دو تا استصحاب، ولیکن مورد ثانی از قبیل حکم است و مورد اول از قبیل موضوع آن حکم است، که از این تعبیر می شود به تعارض الاستصحاب السببی و المسببی. اگر بنا شد استصحاب در ناحیه موضوع که سبب است، تمام شده باشد و جاری بشود، در ما نحن فیه برای استصحاب در مورد ثانی موضوع نمی ماند. مثل مثال معروف که می گویند انسان صوب متنجسی را شسته است به آبی که احتمال می دهد قبلن این آب منفعل شده باشد به واسطه ملاقات با نجاست، یا فرض کنید شسته باشد صوبی را به آبی، چون آب پاک است یقیناً، ولیکن احتمال می دهد سابقاً که این آب بود موقع غسل صوب به او از اطلاق خارج شده بود و مضاف شده بود، و بما اینکه مضاف نمیتواند متحر بشود از خبث، کما اینکه متحر از حدث نمیتواند بشود، صوب مغسول در نجاستش باقی است، حیث انه لم یغسل بالماء بل غسل بالمضاف، چه اثری ندارد. اگر پس در این صورت دو تا مورد هست برای بلد، یعنی دو تا شک است در دو شی که هر دو مورد اصل هستند، یک شک این است که موقع شستن این صوب اون آب مضاف بود یا مضاف نبود و سابقاً هم مطلق بود، شبهه موضوعی است، نمیدانیم این جلی که تو این آب ریخته شد به واسطه این که فرض کنید ولی جل را آب آورد ریخت تو این آب، نمیدانیم از مطلق بودن خارج شد یا نشد، هوا تاریک است نمی شود تشخیص داد، شبه موضوعی است. یه مورد دیگر این است که این صوب یقینا نجس بود، ولیکن الان شک داریم که اون نجاستش باقی است یا باقی نیست. اگر در ما نحن فی استصحاب جاری بشود در ناحیه اطلاق ما، چون ما که غسل به صوب سابقا مطلق بود و عند الغسل هم مطلق بود، اگر این استصحاب جاری بشود دیگر مجالی بر استصحاب ثانی که استصحاب عدم غسل صوب است و استصحاب بقای نجاست صوب است هیچ کدام دیگر مورد ندارد، موضوع ندارد استثنا، برای اینکه شارع حکم کرده است هر متنجسی که شسته شد به ما، به ما مایی که طاهر هست، یتطهر ولی یطهر پاک می شود، صوب به آب به مایهی شسته شده است، مایهی که پاک است یقیناً، و شارع می گوید او آب است، صوب شسته شده است به مایهی که شارع می گوید آب طاهر است، فیطهر صوب پاک می شود. دیگر نوبت به استصحاب در ناحیه نجاست صوب نمی رسد. مرحوم صاحب الکفایه در این موارد که تسبب شرعی است، یعنی یه مورد شک در حکم است، مورد دیگر شک در موضوع اون حکم است، و استصحاب در ناحیه یا مورد ثانی که موضوع الحکم است جاری شد، نوبت به استصحاب در ناحیه حکم نمی ماند. صاحب کفایه قدس الله سره ملتزم شده است به ورود، که استصحاب سببی ورود دارد بر استصحاب مسببی، برای اینکه اخبار لا تنگز را معنا کرد، لا تنگز الیقین بشک، شک را ناقض یقین صاحب قرار نده. وقتی که استصحاب جاری شد در ناحیه طهارت الماء، ناقض یقین به نجاست صوب که یقین سابق است، شک در نجاست نمی شود، ناقضش علم شارع می شود، حکم شارع می شود به طهارت الماء، که شارع علم داریم حکم کرد به طهارت مایی که ولی با او این صوب شسته شده است. ناقض شک نمی شود، ناقض یقین سابقی، بلکه حکم شارع به طهارت الماء می شود. بدون زد عکسش درست نیست. اگر بخواهیم استصحاب را در ناحیه مسبب جاری کنیم، همون تخصیص یا تقیید به وجه دائر می شود. برای اینکه جریان استصحاب در ناحیت صوبی که است، این استصحاب اگر جاری بشود، بخواهیم جاری بکنیم، باید اون لا تنگز الیقین بشک را در سبب، یعنی در ناحیه اطلاق الماء یا طهارت الماء تخصیص بزنیم، چون که اگر جاری بشود این نقض یقین بشک نیست. اون وقتی یقین به نجاست صوب شک نقض می شود به شک در نجاست، چون استصحاب جاری نشود، و الا اون استصحاب جاری بشود، نقض یقین این به یقین به حکم شارع به طهارت الماء یا به اطلاق الماء می شود. پس اگر بخواهیم این جاری بشود، باید او را تخصیص و تقیید بزنیم، و مفروض این است که مخصص و مقیدی نداریم الا جریانین، جریان اصل مسببی دوری می شود. به خلاف توجه کردید اصل سببی، اصل سببی نه، جریان او به چیزی موقوف نیست و همون تحقق موضوعش شده است. یقین به اطلاق ما داشتیم، شک داریم در اطلاق ما، جریان او موقوف نیست که اصل مسببی جاری نشود. اصل او وقتی که موضوعش موجود شد جاری می شود و به این موضوع نمی ماند به نقض یقین به شکین. جریان او موقوف است که جریان این مسببی موقوف است او نشود. و بما این که ما در اخبار استصحاب بارا به معنا سبب نگرفتیم و گفتیم با به معنای سبب نیست، به معنا مصاحبه و معست، لا تنگز الیقین معشد، بنابر اون مسلک ورود نمی شود، چون که گفتیم مراد هم شک، شک در خود اون شی است. ظاهر روایات این است که لا تنگز الیقین بشیء پیش فی بشک فی زال کشی، در خود اون شی شک کنی. بنابر این حرف ورود درست نمی شود، چون ما شکی در نجاست صوب داریم وجدانه، الا انه ادوچه در عدم جریان حکومت است. چون که لا تنگذر یقین به شک، تعبد که می کند که این آب پاک است، معناش این صوبی که با او شسته شده است. تعبد به طهارت صوب، تعبد به طهارت الماء یا به اطلاق الماء، لا معنا له الا تعبد به طهارت صوب، تعبد به موضوع، تعبد به حکمشه. یقین سابقی به اون اطلاق الماء و به طهارت الماء، اون یقین را اعتبار می کند بر این که اون یقین، بله الان هم یقین به بقاست، یعنی اون وقتی که صوب را می شستی صوب پاک بود، پس من می دانم صوب را شستم به آبی که اون آب می دانم پاک است به حکم شاره، شک ندارم در طهارت اون آب. خب گهرم وقتی که موضوع محرز شد، تا احرازش احراز تعبدی است، وجدانی نیست. وقتی که موضوع احراز شد، معنای تعبد به موضوع تعبد به حکمش است، در حکمش علم دارم، بدون علم تعبدی ها، چون که نتیجه تابع خص مقدمت این است، موضوع بعضش به وجدان است، بعضش به تعبد، نتیجتا حکم به تعبد معلوم می شود. بدون جهت موضوعی برای جریان اصل مسببی تعبدن نمیماند که از او تعبیر به حکومت می شود. این اصل سببی و مسببی درست توجه کنید، یک نکته هست که این یادتون باشد. اصل سببی و مسببی را در دو مورد اطلاق می کند. مورد اول همین است که عرض کردم خدمت شما، متعلق شک، بله دو چیز بوده باشد که یکی از آنها حکم است و دیگری موضوع همون حکم است، موضوع شرعی، که در این صورت تعبد به موضوع تعبد به اون حکم می شود. من تا بله به این نحوی چرز کردم، این ترتب باید ترتب شرعی باشد، شارع باید این را فرع او قرار بدهد، بگوید ازا غسل شیء متنجس به ما انتاهین فیطهر، اونی را که شارع در خطابش تفریع کرده است بر شیء آخر، تفریع به حسب مقام ثبوت ها، به حسب مقام ثبوت تفریع کرده است شیء را بر شیء آخر، این میشه ترتب شرعی. این دو تا شی به هم دیگر مترتبه این میشه، مترتبته این میشه من به نحوه ترتب حکم علل موضوع. در این موارد اصل جاری در ناحیه موضوع اثبات حکم میکند. و اگر یه جایی فرض کردیم اصل جهتی در موضوع جاری نشود، اصل در ناحیه حکم هم جاری نمیشود. چرا؟ چون شکی در موضوعش، چون شکی در موضوعش داریم، چون این حکم اصلیه، بما انه شکی در موضوعش داریم، اصل استصحاب در ناحیه حکم جاری نمی شود. و من هنا ذکرنا در شبهات موضوعیه، وقتی که اصل در ناحیه موضوع جاری شد، حکم را اثبات می کند. و اما اگر غمز نظر از موضوع بشود، استصحاب در ناحیه حکم جاری نمی شود. به دو وجه، وجه اولش این است که شکی در بقای موضوع می شود، اتحاد قضیته نمی شود. اگر کسی خیلی چیز کرد، اصرار کرد که نه به نظر العرف بل شکی در بقای موضوع ثبوتن، منافات ندارد بر این که عرفن صدق کند بر بقا اون حکم بقا و بر عدم بقا اش ارتفاع. اگر کسی اینقدر اصرار کرد این را هم گفت، میگوییم استصحاب جاری نمیشود در ناحیه حکم، چون که معارضه میکند استصحاب جعل با استصحاب بقای مزعول، همون اشکالی که در شبهات حکمیه بود. رو این علا حاضل اساس در شبهات موضوعی مسحه جریان است، جریان است در ناحیه سبب و موضوع است. این یه مورد. مورد ثانی جاییست که موضوع حکمی نیست. این دو مورد، دو مورد هر کدام بله یه عمدی هستن به هم دیگر، بله ربط حکمی و موضوعی ندارد. الا انه احد الاصلین نفی شکی را می کند که اون شک موضوع جریان اصل دیگر است. مثلا فرض کنید بر این که اگر شربتتون فرض بفرمایید شک کردیم، بر این که فرض شربتتون را نگوییم، مثال واضح‌تری را بگوییم، شک کردیم که اسیر نبی بعد از غلیان و بی سیرورتی دبسن، فرض بفرمایید به سیرورتی دبسن حلال می شود یا سیرورت دبس بله حلال نمی کند اسیری نبی را، و ملتزم شدیم بر اینج استصحاب در شبهات حکمیه جاریست، استصحاب می کنیم بقا حرمت را، دیگر بر اصالت الحلیه در این اسیری نبی که دبس شده است موضوع نمی ماند. چرا؟ چون که دلیل استصحاب تعبد به علم است. میگوید بر این که تویی که سب قبلا میدانستی حرمت این اسیر را، اون علم به حرمت، علم به بقا و حرمت هم در حال اسیری است. وقتی که شارع تعبد کرد به علم به حرمت در حال بله دبسی، چون در حال دبسی هم علم به حرمت داری، خب دیگه من شکی ندارم موضوع اصالت حلیه شکی در حلیت در این دبسه بود. وقتی که شاره گفت علم داری به حرمت، معناش عبارت از این است که شک منتفیست، شاره احتمال خلاف را الغا کرده است که مقبب شک است، الغا کرده است علم به حرمت دارم. این سر این بود که استصحاب زایی که زاری می شود حکومت دارد بر اصالت الحلیه و اصالت البراءه. اونجا در ما نحنفی متعلق شکی در هر دوتا یکی بود، هر دو حلیت این اصیر بود بعد از غلیان و سیرورتی دبسه، دوتا اصل در یه مورد زاری می شود ولیکن یکی بر دیگری حکومت داشت، نه به جهت ترتب شرعی، اصلا یه شی بیشتر نبود، بلکه بما انهو یکی از اصلین موضوع اصل دیگر را از بین می برد ولو تعبدن، بدون جهت این حاکم بر اون دیگری بود. بدون جهت ملخص الامر این است در موارد، در این دو مورد که یکی سابقا گذشت ولی در تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملیه ای که مفاد اونها مثل مفاد براءت است، یا فرق نمی کند مفاد احتیاط هم با هم باشد همین است. اگر شارع در یه موردی توجه کردید در یه موردی ولی احتیاط را واجب دونست، به نحوی که نسبت به اخبار استصحاب معلوم شد الغا کرده از احتیاط را، او را نمی گویی منتقل، او از خود دلیل دلالت می کند، مثل این که دلیل دلالت کرده هر وقت نمی دانی زنی با تو محرمیت رضایی دارد یا نه نمی تونی رو بگیری، احتیاط کن و ترک کن نگاهش را. اینجا استصحاب امیر رضا دیگر جاری نمی شود، چون که خود این احتیاط در با فرض این استصحاب امر به احتیاط کرده است، امر وجوبی. و اما اگر مطلقات احتیاط بود، توجه کردید در یه جای استصحاب در عدم تکلیف جاری شد، موضوع شبه را نفی میکند. در مانع نفی میدانم که این حرام نیست، امر بین الرشده میشود، اخبار برای امر به احتیاط که موضوعش احتمال الحرمه و شک در حرمت است، در اون مانع نفی جاری نمیشود. این که میگویند استصحاب حکومت دارد بر براءت، حکومت بر احتیاط هم دارد، اگر احتیاط وجوبی شد ها، اگر احتیاط استحبابی شد، ولی با هم دیگر منافات ندانند، استصحاب حکم طریقی می شود، چون حکم طریقی است، معناش عذریت است، عذریت منافات ندارد که در چه واقع اولا بشود. علا حاضر اساس سر دیگن این که بل علما این استثابات را بلکه اماره را حاکم بر ادله احتیاط نمیدانند، سرش اینه در ادله احتیاط هم موضوع شکی است، احتمال تکلیف واقعی است، ولیکن بله در امارات استثاب در هر دو تعبد به علم است. مع ذلك میگویم که احتیاط با اماره و هاکزا موارد استثاب حتی موارد الاماره احتیاط مستحب است. اینجور میگن دیگه سرش این است، این حکم حکم طریقی است و اگر بنا شد حکم طریقی بوده باشد معناش معذریت است در مواردی که علم تعبد شده است به علم بعدم تجریف. ادله احتیاط در اون موارد وجود پیدا نمی کند، دیگه احتیاط واجب نیست، ولیکن این احتیاط حمل بر استحباب می شود به جهت استیفای ملاکات واقعیه و احتمال موافقت واقعیه، چون منجز نیست ولیکن بل اولاست، بدون جهت او قابل جمع است با هم دیگر. حکم طریقی بر تنزیز با اولویت درک ملاک واقعی با هم تنافی نداره، بخلاف مواردی که استصحاب میگوید تنزیز را اثبات میکند، براءت میخواهد عذر درست کند، نمیشود اینا. روی این اساس است که در ما نحنفی گفته می شود در موارد اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی رسد. بعد ایشان قسم ثالثی را می گویند در کلامش برای تعارض، و اون قسم ثالث این است که نه، در دو مورد ما شک داریم، هیچ کدام از مورد اینی که هست حکم نسبت به مورد دیگر نیست، به هم دیگر ترتب شرعی ندارند. فقط این که ما بینه ما گفته می شود تعارض هست، چون که علم اجمالی داریم، استصحابی که در این مورد جاری می شود و در اون مورد دیگر جاری می شود، علم داریم که این دوتا استصحاب هیچ کدوم دوتاش مطابق با واقع نیست. چه جور در امارات درست توجه کنید، چه زوری که در امارات دوتا اماره می شود، یکی راجعه به یه حکمی، دیگری مطابق با راجعه به حکم آخر، ولیکن می دانیم یکی از اینها مطابق با واقع نیست. بینه ای قائم شده است به این که اینها به او اصابت نجس کرده است، بینه اخرایی قائم شده است به اون اینها دیگر اصابت نجس کرده است. درست توجه کنید، این مثال را عمدن میگویم، نکته دارد. یه بینه قائم شده است بر نجاست این اینا، بینه دیگر هم قائم شده است به نجاست اون اینای دیگر، ولیکن من علم اجمالی دارم که یکی از این اینها پاک است، در واقع اصابت نجس نشرده است به هر دوتا. اگر نجس بشود و قول اینها صحیح بشود در یکی است، در دوتا نمیتواند مطابق با واقع بشود. این معنا در موارد اصلا اتفاق میفتد که دوتا اینایی هست، سابقا هر دوتا نجس بودند، بعد متحری واقع شده است به یکی از اینها، نمیدانم، بلکه اینقدر میدونم که این دوتا اینا که لا تنگز میگوید او نه در نجاستش واقعی است، لا تنگز میگوید این یکی هم علم داری در نجاستش باقی است، یکی از اینها مطابق با واقع نیست، در واقع یکی از اینها پاک است. مرحوم آخوند قدس الله نفسه الشریف بله و تبعه جماعتون کثیره بعد از مرحوم آخوند، فرموده است بر این که در جایی که اصلین با هم تسبب شرعی نداشته باشند و در دو مورد دو تا استصحاب جاری بشود، کلام در تعارض الاستصحاب این است، که فقط می دانیم که یکی از اینها مطابق با واقع نیست، تفصیلی داده است، فرموده است این استصحابی که در اطراف جاری می شود تارتن این استصحاب ها نافی تکلیف هستند یا نافی موضوع تکلیف، فرق نمی کنند، مثل دو اینایی که هر دو پاک بودند علم دارم بر اینکه یکی از اینها نجس شده است، ملاقات با نجس شده است، استصحاب عدم ملاقات و نینا با نجس، استصحاب عدم ملاقات و نینای دیگر با نجس نفی تکلیف میکنند، میگن موضوع وجوب الاجتناب نیست، موضوع نجاست، بلکه من میدانم یکی از اینها نجس است و شرب شراب. اینجور دیگر فرموده است اگر اصل جاری در اطراف نافی باشد، ولی اون توجه کردید اون اصول جاری نمیشود با این علم اجمالی، تعارض میکند. و اما در صورتی که اصلها مثبت تکلیف بوده باشد، مثل مثال اول که دو تا اینا بود هر دو نجس بود، یکی از آنها پاک شده است، نه، اگر اصول جاریه در اطراف مثبت شد مثل استصحاب نجاست، نه عیب ندارد، هر دو جاری می شود. ولو من علم دارم که یکی از اینها پاک است، نه، لا تنگز الیقین بالشک، هم در او جاری است هم در این جاری است. این مسلک مرحوم آخوند است و من تبع. در مقابل مسلک مرحوم آخوند مسلک شیخ انصاری قدس الله نفسه الشریف است که ایشان ملتزم شده است در اطراف علم اجمالی اصول جاری نمی شود، چه اصولی نافیه بوده باشند مثل ثابت آرت ها، چه اصول مثبته بوده باشند، توجه کردید، مثل استصحاب نجاست ها فرقی نمی کند، جاری نمی شود. درست توجه کنید، ایشان می فرماید در اون صورتی که اصل مثبت بوده باشد، استصحاب نجاست در این اینا و استصحاب نجاست در این اینا، از جریان این اصول مثبته تکلیف مخالفت عملیه تکلیف واقعی لازم نمیاد، تکلیف واقعی موافقت میشود، دیگر اصول هم نبود از دوتا را ترک میکردیم، چون یکی شروع به شرام است. این زور دیگر، ولی از جریان اصلین مخالفت تکلیف واقعی معلوم بالاجمال لازم نمیاد، بلکه امثال است مقتضای اصلین، فقط مخالفت التزامیه لازم میاد. ملتزم شدیم هم این اینا نجس است هم این نای دیگر نجس است، فقط مخالفت التزامیه است، که میدانم در نجاست در واقع دوتا نیست، نجاست واقعی دوتا نیست، یکی نجس است. و مخالفت التزامیه ای که است در جایی که منجر به مخالفت عملیه نشود محصوری ندارد. خب اثر عملی هم ظاهری می شود، اثر عملی این است که اگر عوام به یکی از اینها خورد که این دو اینایی که هر دو سابقا نجس بودن بعد به یکی متحر واقع شده، حکم می شود که نبا نجس است، چون که عوام ملاقات کرده است با شیئی شاره می جد نجس است و یتنجس است، موضوع تنجس عوام رز می شود. اما بخلاف مسلک مرحوم شیخ که می گوید اصل جاری نمی شود، معارضه می کند این استصحاب با اون استصحاب، چه هر دو مثبت تکلیف بشوند چه نافی بشوند، او می گوید نه، استصحاب نجاست جاری نیست، شک در تنجس عوام داری، استصحاب می کنی بر اینکه این عوام ملاقات با نجس یه وقتی نکرده بود، الان هم نکرده، لا اقل اصالت طهاره، اصالت طهاره در ملاقی شبهه محصوره جاری می شود. ثمره ما بین القولین هم اینجا ظاهر می شود. خب مرحوم آخوند توجه کردید دلیلش تمسک به اطلاق الاصول است، چون که لا تنگز الیقین بالشک که هست همه اون اینایی که سابقا نجس بود او را می گیرد، چون که یقین به نجاست داشتیم احتمال بقای نجاست سابقی می دیم، این اینای دیگر هم فرد آخر است بر افراد لا تنگز الیقین بالشک، یقین دیگر است به نجاست این و احتمالم میدم باقی است، دو تا فرد است، هر دو تا را هم بگیرد مانعی و محصور عقلی هم ندارد. بدون جهت مرحوم شیخ چی میگوید این استصحاب جاری نیست، باید محصور عقلی درست کند، چون مخصص مقید عقلی باید درست کند و الا لا تنگز الیقین بالشک میگیرد. ایشان در اون مخصصی که و مقیدی که عقلی گفته است، مرحوم شیخ قدس الله نفسه الشریف، فرموده است اگر بنا بشود اخبار استصحاب این دوتا اینا را بگیرد که هر دو صحابگان نجس بودند، بعد یکی پاش شده است، لا تنگزل یقین بشک سالبه کلیه صدری نوایات، هم اون اینا را بگیرد و اون اینای دیگر را هم بگیرد، این سالبه کلیه در ذیل اخبار دارد، ولیکن انگزه به یقین ناقص ذیلم میگوید اون اینایی که متحر به او واقع شده است از یکی از نوینای علمی دارم، آخه او سابقا نجس بود، انگز هو بیقین ناخر، میگوید در اون یکی استصحاب جاری نیست، در اون یکی نقض بکن حالت سابقا را. فرموده است سالبه کلیه چی در هر دوتا نقض نکن، در یکی از این دوتا نقض بکن، اون یکی واقعی چه متحر به او افتاده است، سالبه کلیه با موجبه جزئیه متناقضه این است. اگر بنا بشود ادله استصحاب ما نحن فی را بگیرد، ما بین صدر اخبار و ذیل اخبار تناقض میفتد، تناقض در تعبد، و بما این که شارع نمیتواند تناقض در تعبد بکند، این موارد علمی اجمالی یا باید از ذیل خارج بشود اون گذوب یقین ناخر، این موارد را نجیرد اصلا، موارد علمی اجمالی را، یا از صدر اخبار خارج بشود که لا تنگذر یقین بشود، چون که روایات استصحاب مجمل می شود نسبت به موارد علمی اجمالی، بدون جهت موارد علمی اجمالی نمی شود به اونها تمسک کرد، بدون جهت مرحوم آخوند و دیگران دو تا جواب دادن از مرحوم شیخ، دو تا جواب که هر کدام هم ولی جواب حسابی است، من تا اون دو تا جواب را ما اینجور تقریر میکنیم که هیچ خدشه‌ای به اونها وارد نشود. جواب اولی این است که در این اخبار که ولیکن اون گذوب یقین ناقد اصلا حکم تعبدی نیست، چون که علمی به انتقاضی که هست علم قابل تعبد نیست، در مورد علمی به حکم یا علم به موضوع تعبد نمیشه و در علم طریق محض است، این فقط ذیل ارشاد است برای اینکه موضوع تمام شده است، لا تنگذر یقین به شک که موضوع استصحاب بود، اگر یقین دیگر آمد موضوع استصحاب تمام میشه. وقتی که اینجور شد، خب موضوع استصحاب چه تمام می شود؟ موضوع استصحاب یقین به شیعی بود و یقین به خلاف در همان شیعی بود، در همان شیعی انسان یقین به خلاف داشته باشد، اون مایه نجس بود، الان یقین دارم که پاک شده، بدون جهت در موارد علمی اجمالی موضوع منتهی نشده است، ارشاد به انتهای موضوع است، ولیکن اون گذوب یقین آخر، یعنی موضوع استصحاب تمام شده است، موضوع استصحاب اون وقتی تمام می شود که دوتا استصحاب است، موضوع اون استصحاب تمام اون وقتی تمام می شود که اون یقین مبدل به یقین به خلاف بشود، و اون وقتی موضوع تمام می شود که این یقین مبدل به یقین به خلاف بشود، هیچ کدام مبدل به یقین به خلاف نشده است، یقین یقین اجمالی است و یقین اجمالی موضوع را منتهی نمی کند. این جواب اول. جواب ثانی این است، نه حکم تعبدی است، فرض کنید که حکم تعبدی است، این و این روایات دلالت می کند که در صورت علمی اجمالی هم اون ایرا که در واقع متحر به او افتاده است نقض یقین سابقش را باید بکنی، یعنی در او باید از حساب رفعیت کنی، اگر اینجور بوده باشد، تکلیفی بوده باشد، تعبدی بوده باشد و گفته بوده باشد که با این علمی اجمالی هم یکی دیگر استصحاب ندارد، گفته باشیم خوب این اخبار میشه مجمل، به این اخباری که ذیل دارد نمیدانیم اطراف علمی اجمالی از صدر اینها خارج است یا از ذیل اینها خارج است، چون که نمیشود هم صدر شامل بشود هم ذیل، خوب این اخبار مجمل اینها رو میذاریم کنار، اون اخباری که ذیل ندارن لا تنگذر یقین به شک به اونها تمسک میکنی، چون که این ذیل تعیین نکرد که موارد علمی اجمالی از اصول خارج است، مجمل شد که از صدرش خارج است یا از ذیلش خارج است،
خب اون دلالتی ندارد. اون اخبار دیگر که اجمال ندارن، زیل ندارن، اونها مجمل نیستن. لا تنگذوری اگه نبیشک که در اخباری وارد بود مطلقن تمسی که با اونها را میکنیم. بدون زد اگر دلیلی اجمالی داشته باشد و دلیل آخر اجمال نداشته باشد، با اونی که اجمال ندارد، اونی که اجمال دارد، اجمالش رفع میشود. اجمالش رفع میشود یعنی حکم واضح میشود. با اونی موم تمسک میکنیم، با اون اطلاق تمسک میکنیم و حکم تمام میشود. بله؟ عزیز من، ولیکن این گذو بیقین آخر معناش این است که حکم تعبدی است. بنابراین اگر ارشاد به انتهای موضوع بشود اصلا زیل دلالتی ندارد. بله؟ بنابر جواب دوم این است که فرض کردیم حکم تعبدی است. فرض کردید حکم تعبدی، دوتا حکم می شود. وقتی که دوتا حکم شد، من می دانم دوتا حکم مردم مراد نیست. یا اون حکم صدر که سالبه کلیه است در اطراف علم اجمالی مراد نیست، یا از این زیل موارد علم تفصیلی مراد است. یا الله، در صورتی که قرینه باشد، حکم آخر نباشد، اونی که میگویند در زیل قید وارد بشود مقید میشه، در صورتی که حکم آخر نداشته باشد. و الا جای حکم آخر داشته باشد میگن قید اخیری مقید است، اولی مطلق. بدون جهت در ما نحلفیهی که هست دوتا حکم تعبدی گرفتیم، دوتا حکم مستقل گرفتیم، من تا نمیشه اینها رو ما بین اینها جمع کرد. میشه مجمل، رفع اجمال از او میشود. خب این بنا به مسلک مرحوم آخوند و اینها درست است. خب اون وقت یکی میگوید بر اینکه شما مسلک خودمان را از محصور خلاص بکنید، کسی بگوید که شما در باب استصحاب ملتزم شدی که تعبد به علم است، این زور دیانه. خب اینجا شارع تعبد کرده است که هم علم داری به نزاست اون اینا، هم علم داری به نزاست این اینا. توجه کردی؟ خب من علم وجدانی دارم که برای اینکه دوتاش نجس نیست، شارع چه زور تعبد کرده است؟ تعبد بر خلاف وجدان چه زور شده است که من علم دارم؟ شارع میگه تو دو تا علم داری، من میدانم که یه علم بیشتر ندارم، بلویتزم میدانم بیشتر از یه علم ندارم. تعبد در صورتی که واقع چه بکش پیش کسی منکشف است، تعبد به خلاف واقع چه نمیشود. واقع این است که من یه علم در نفسم بیشتر ندارم، که یکی از اینها نجس است، یکی هم واقع است. شاره میگه هم میدانی او نجس است، هم میدانی این نجس است. این تعبد چه جور میشود؟ این باعث شده است که مرحوم ناینی ملتزم شده است در اطراف علم اجمالی، اصول جاری نمیشود. اصول محرزه ها مثل استصحاب که تعبد به علم است، اصول محرزه جاری نمیشود، چون که مفادین اصول محرزه تعبد بر خلاف الوجدان است. تعبد بر خلاف الوجدان نمیشود. با وجود این که مرحوم آخون اون فرموده موافقت مخالفت الزامی محصوری ندارد، او را هم مرحوم نانی هم قبول دارد مخالفت الزامی محصور ندارد. ایشان میگوید در موارد اصول مثبته محرزه بوده باشند، محصور آخری لازم میاد غیر از مخالفت الزامیه. و اون این است که انسان تعبد بکند شارع او را، انسانی را برخلاف علمش، برخلاف علمشه. روی این اساس منکر شده است. این یه اشکال. اشکال دومی که مهم این اشکال دومی است، خب شما چه جور شد شما در باب استصحاب گفتید تعبد به علم شده است، در امارات هم گفتید تعبد به علم شده است، و خودتون هم در امارات گفتی تطمیم چشمی نیست؟ اینجور گفتیم آخه، مثلا که مرحوم ناینی را قبول نکردیم که تطمیم چشم است. گفتیم که نه، این اماره که احتمال میدیم تا به واقع است، شاره میگه این اماره علم به واقع است. اون اماره ای را هم فرض بفرمایید احتمال میدیم مطابق با واقع است، شارع میگه علم به واقع است. شما اگر در استصحاب قبول دارید که شارع میتواند تعبد بکند، هم علم داری به نزاست او، هم علم داری به نزاست او، اگر این را قبول کردید و از مرحوم ناینی جواب دادید که نه میشود اصول مهریزم فرقی نیست با غیر مهریزه، اصول مهریزم جاری میشود در صورتی که اصول مثبته باشند، مخالفت قطعیت زریان اونها لازم نیاد، فقط مخالفت التزامیه لازم بیاد، این تعبد به دو تا علم می شود. خب اشکال این است که خب این را در امارات هم بگویید، بگویید یه اماره ای گفته است برای این که این نجس است، یه اماره ای هم گفته است اون یکی نجس است، من می دانم به یکی از اینها در واقع پاک است، چی می کن اونجا ملتزم است، این متعارضه این است اماره دیگر. خب چه شد؟ این اون در اماره هم تعبد به علم است، تطمیم چشم را تعبد به تطمیم چشم نیست که بگید چشم در دوتا نیست که تطمیم بکند، شارع نمیتوند دوتا تطمیم بکند، چون این دوتا چشم ندارد، میدانم واقع یکیست، دوتا مطابق با واقع نیست. خب مثلا که تطمیم چشم را که ملتزم نشدی، خب شارع میگه اون هم علم به نزاست است اون اماره، این یکی هم علم به وقوع نجس و نجاست است، چه محصولی دارد؟ پس شما که در باب استصحاب ما همین جور گفتیم تعبد به علم در باب استصحاب با تعبد به علم در باب اماره هیچ فرقی ندارد، فقط فرقش این است که تعبد به علم در استصحاب در طول تعبد به اماره است، اون طولیتش هم و چشا هم که گفتیم، چون اونجا تقیید شرعی است اینجا تقیید عقلی است، فقط این طولیت را گفتیم و از روایات هم استفاده کردیم این طولیت را. اشکال اون اشکال محکم، اشکالی که هست او این است، بنابر مسلک تطمیم چشم منکر بشویم و بگوییم لا فرق بین الاستصحاب و سایر الامارات، اسم این که این اماره است اون استصحاب است اصل است، این اسم فقط اسم گذاری است، ولیکن در تعبد شاره و در اعتبار شارع فرقی ما بین اینها نیست، هر دو را علم اعتبار کرده است و مسئله تطمیم چشم در امارات و جعل علم در باب اصول مفریزه که مرحوم ناینی میگوید اون را که قبول نکردی. خب چه فرق دارد؟ و چرا میگید امارته متعارضته این هستن، استصحابه میگه متعارضته نیست؟ این دوتا اشکال است. اما اشکال اول جوابش را سابقا گفتیم، شارع در ما نحن فیه بگوید تو علم و علم به نزاست او هم داری، علم به نزاست او را هم داری، با علم به واقع که در هر دو در واقع نجس نیستن، علم علم وجدانی است، با هم دیگه هیچ تنافی ندارد، علم اعتباری، چون که علم اعتبار علم به حیث جری عملی است، خود مرحوم ناینی هم قبول دارد، این که میگه تو میدانی این خمر است نسبت به آثار خمر، این معناش اینه، اون هم که علم داری نسبت به آثار عملی بله خمر، نسبت به آثار عملی نجس، اونی که شارع تعبد بکند که تو وصف یقین ناداری به ماه و صفتون، در هر دوتا این نمی شود، می دانم وصف یقین را ندارم من در هر دوتا، اما تعبد به علم لا به ما انه وصفون، بلکه به ما اون اثر عملیش که جری عملیش، این هیچ تنافی ندارد، شارع خودش تسلیم می کند وصف یقین نداری در هیچ کدام، توجه کردید، ولیکن اون علم عملی را داری، علمی که عمل میخواهد او را داری، این با هم دیگر هیچ تنافی ندارد، و الا اگر تنافی داشته باشند در غیر موارد اصول مهریزه هم همین جور میشود، فرض بفرمایید در گفتیم استصحاب تعبد به علمی نیست، خبر تعبد به حرمت است، دو اینا هر دو حالت سابقش حرمت است، من وجدانم میدانم دوتا حرمت نیست، چه جور تعبد به دو حرمت میکنه، چه جور اونجا تعبد ممکن است؟ چون این حرمت حرمت طریقی است و به جهت تمیز است، جهت مختلف است، با حرمت نفسی تضاد پیدا نمی کند بلکه موافق با اوست. در علم عملی هم همین زور است، منافات با علم به حکم نفسی ندارد. این اولش. اما دومش را بذارید بگم، تأمل کنید، تفصیلش عرض کنم. این اشکال دومی صورت حسابی دارد، جواب حسابی هم دارد، جوابش یه نکته است. اگر به اون نکته شما متوجه شدید، میبینید که ملاک تعارض در امارات با ملاک تعارض در استصحاب، ملاک ها دوتاست. چرا دوتاست؟ بسش را پیدا کنید ها؟ و الا بگید اونجا علم اجمالی موجب تعارض است. چرا؟ در ترک، ولیکن در اصول علم اجمالی موجب تعارض نیست. این را همه میداند، ولیکن چه شده است در ترک؟ حتی بنابر مسلکی که تعبد به طریق علم است، لا تتمیم الکشف، معذالک علم اجمالی به مخالفت موجب تعارض می شود. انشاءالله فردا این نمیذارد.